کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: ایلیا در گذر تاریخ. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی باب چهارم از کتاب ملاکی در خصوص ایلیای نبی. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
بخش اول.
یکی از مباحث چالش برانگیز معاصر، موضوع ایلیای نبی یاد شده در کتاب ملاکی باب چهارم است. بسیاری آن را یحیای تعمید دهنده می دانند و کلیساهای پیغامی معتقدند که او برادر ویلیام برانهام است. در این کتاب که به صورت نوشتار و صوتی تهیه شده، قصد داریم تا با بررسی ویژگی های ایلیای نبی عهد عتیق و یادهایی که از او در کتاب مقدس شده و نیز بررسی دقیق آیات باب چهارم کتاب ملاکی دریابیم که این ایلیای نبی کیست. در ابتدا شرحی بسیار کوتاه در خصوص معرفی خود ایلیای نبی خواهیم داد که او که بود، چه کرد و عاقبت او چه شد، یا بهتر است بگوییم چه خواهد شد و چگونه در طول تاریخ روح او ادامه پیدا نمود. ایلیای تشبی یا همان ایلیای نبی در زمان اخاب ابن عمری پادشاه اسرائیل زیست می نمود. حسب مکتوب در کتاب اول پادشاهان، اخاب در سال 38 از پادشاهی آسا که پادشاه یهود بوده برای اسرائیل به پادشاهی منصوب شد.
به آیه دقت کنید.
و اخاب ابن عمری در سال 38 آسا پادشاه یهودا بر اسرائیل پادشاه شد و اخاب ابن عمری بر اسرائیل در سامره 22 سال سلطنت نمود و اخاب ابن عمری از همه آنانی که قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر کرد. اخاب هفتمین پادشاه اسرائیل بود که حدوداً در 871 تا 852 قبل از میلاد مسیح بر اسرائیل و سامره حکومت می‌کرد. او
به آیه دقت کنید.
ایزابل دختر اتبعل پادشاه سیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته بعل را عبادت نمود و او را سجده کرد و مذبحی به جهت بعل در خانه بعل که در سامره ساخته بود برپا نمود و اخاب عشیره را ساخت و اخاب در اعمال خود افراط نموده خشم یهوه خدای اسرائیل را بیشتر از جمیع پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند به هیجان آورد. در دوران اخاب او بت‌پرستی را در اسرائیل رواج داد و زن او ایزابل اقدام به کشتن انبیای اسرائیل نمود و هر گونه رجاساتی را که می توانستند در قوم به عمل آوردند. در همین دوران بود که ایلیای نبی از سوی خداوند به سوی اخاب و قومش فرستاده می شود. شرح کامل ماجراهای او با اخاب و وقایع آن دوره و کارهایی که ایلیا نموده را حتما در کتاب اول و دوم پادشاهان بخوانید. خدمت ایلیا در دوره ای بود که قوم به شرک و بت‌پرستی و انحراف و نااطاعتی کامل از یهوه خدای اسرائیل کشیده شده بودند. او تنها نبی بازمانده در عصر خودش و یکی از بزرگترین انبیا و رسولان کل دوره عهد عتیق بود که بسیار مورد احترام است. او میبایست کلام خدا را در جایگاه درستش قرار میداد. او با قوت عظیم روحانی و با آیات و معجزات بسیار آمده بود تا بساط شرک و انحراف را برچیند و قوم را به سمت پرستش یهوه خدای حقیقی پدرانشان بازگرداند. به زبان کتاب مقدسی او آمده بود تا دل پدران را به سمت پسران و دل پسران را به سمت پدران بازگرداند. حال اینجا بسیاری در شناخت پدران به اشتباه رفتند و 12 سبت اسرائیل را پدران قوم می دانند. این کاملا اشتباه است. کتاب مقدس چنین چیزی نمی گوید. کتاب مقدس بارها پدران قوم اسرائیل را معرفی نموده. مثلا به این مکالمه موسی که خود او از سبت لاوی یکی از 12 سبت اسرائیل بوده توجه کنید.
به آیه دقت کنید.
موسی به خدا گفت: اینک چون من نزد بنی اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست، بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت: هستم آن که هستم. و گفت: به بنی اسرائیل بگو احیه هستم مرا نزد شما فرستاد. دقت کنید، در ادامه خدا منظور از پدران اسرائیل را آشکار می کند. و خدا باز به موسی گفت: به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده. این است نام من تا ابدالآباد و این است یادگاری من نسلاً بعد نسل. ابراهیم آن پدر ایمان، مطیع کامل و خدا ترس که ایمان حقیقی با او سنجش می شود، او علاوه بر پدر قوم اسرائیل پدر ایمان نیز هست که چنین ایمانی به نسل‌های او به میراث منتقل شده. ایلیا میبایست قوم را به سمت چنین ایمانی نسبت به یهوه خدای اسرائیل باز می‌گرداند. این مأموریت ایلیا بود و میبایست بساط هر گونه انحراف، شرک و فرقه‌گرایی را برمی‌چید و به جای هر انحراف اعتقادی کلام خدا را در جایگاه درستش برمی‌افراشت. او مذبح صحیح خدا را بنا نمود، انبیای کذبه را رسوا و حد زد و به این گونه خواسته دل پدران که همیشه مطیع و خواستار اراده و جاری شدن کلام خدا بودند را به جا آورد. به باب 18 از کتاب دوم پادشاهان رجوع کنید. زندگی و کارهای ایلیا پر بود از نشانه ها و سایه هایی که می بایست در آینده اتفاق بیفتد. مثلا او بدون آنکه طعم مرگ را بچشد مانند خنوخ به آسمان ربوده شد. ایلیا نیز مانند خنوخ نمادی از مسیحیانی هستند که در اطاعت کامل کلام خدا زیست می کنند و به آسمان ربوده شدند. این وقایع نمادی بودند از کلیسای برگزیده و مطیع کامل خدا که باید بدون آنکه طعم مرگ را بچشند به آسمان ربوده شوند. و یا وقتی که خداوند ایلیا را در ابتدای دوره 3.5 خشکی که نهرها را خشکانید و باران را بر زمین قطع نمود به سمت سرفح از سیدون نزد پیرزنی می‌فرستد تا از او نگهداری کند. و ایلیا با آن پیرزن و پسرش تمام آن مدت را در بیابان از تنها موجودی آن پیرزن که فقط یک مشت آرد در تاپو و اندکی روغن در کوزه بود خوردند و خدا چیزی از آن در تمام آن سالها کم نکرد.
به آیه دقت کنید.
و کلام خداوند بر وی نازل شده گفت: برخواسته به سرفه که نزد سیدون است برو و در آنجا ساکن بشو. اینک به بیوه‌زنی در آنجا امر فرموده ام که تو را بپرورد. پس برخواسته به سرفه رفت و چون نزد دروازه شهر رسید، اینک بیوه‌زنی در آنجا هیزم برمیچید. پس او را صدا زده گفت: تمنا این که جرعه‌ای آب در ظرفی برای من بیاوری تا بنوشم. و چون به جهت آوردن آن میرفت، وی را صدا زده گفت: لقمه ای نان برای من در دست خود بیاور. او گفت: به حیات یهوه خدایت قسم که قرص نانی ندارم، بلکه فقط یک مشت آرد در تاپو و قدری روغن در کوزه، و اینک دو چوبی برمیچینم تا رفته آن را برای خود و پسرم بپزم که بخوریم و بمیریم. ایلیا وی را گفت: مترس، برو و به طوری که گفتی بکن، لیکن اول گردهی کوچک از آن برای من بپز و نزد من بیاور، و بعد از آن برای خود و پسرت بپز. زیرا که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که تا روزی که خداوند باران بر زمین نباراند، تاپوی آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن کم نخواهد گردید. پس رفته موافق کلام ایلیا عمل نمود، و زن و او و خاندان زن روزهای بسیار خوردند و تاپوی آرد تمام نشد و کوزه روغن کم نگردید، موافق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود. این سایه ای بود از 3.5 سال پایانی روز ششم از خلقت. پس از اینکه عروس به آسمان ربوده می شود و در اسرائیل 144,000 نفر یهودی به مسیح ایمان می آورند، در آن دوره پایانی شیطان نیز با تمام لشکریانش که 1/3 فرشتگان منحرف شده با او بودند به زمین سقوط می کنند و به کلیسای برجای مانده از ربودگی، یعنی باکرهای نادان، هجوم می آورند. در این زمان خداوند کلیسای وفادار و برجای مانده خود را از سیاهی و شرارتها دور می کند و به مکانی امن در بیابان می برد و آنان را به مدت 3.5 سال خوراک می دهد و محافظت می کند.
به آیه دقت کنید.
و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که میزایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد، و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد، و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. آیا می دانید؟ زن در فرهنگ کتاب مقدسی در عهد عتیق به قوم برگزیده خدا اشاره دارد و در عهد جدید نماد کلیساست. از این روی به کلیسایی که تماماً در کلام خدا ثابت بماند و خود را با شرک و رسوم امتهای دیگر آلوده نکند و در پیمان خود با داماد آسمانی و زیر نام او، یعنی خداوند عیسی مسیح، وفادارانه بماند، عروس باکره گفته می شود. هوشیار باشید، هیچ فرقه‌ای در زمره عروس باکره مسیح قرار ندارد. این را خود خداوند در خطاب به فرقه‌های وقت در یهود گفته و با قرار دادن فرقه‌ها به عنوان زناکار و شریر، نفرت خود را از آنها ابراز داشته.
به آیه دقت کنید.
آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، می‌خواهیم از تو آیتی ببینیم. او در جواب ایشان گفت: فرقه شریر و زناکار آیتی می‌طلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. حال در آیه ششم وقتی میگوید و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند، به کلیسای باکره ای اشاره می کند که از ربودگی جا مانده و اجباراً وارد دوره جفاها می شوند. ولی آنان نیز چون باکره وفادار به خداوند عیسی مسیح هستند، خداوند آنان را به بیابان و در مکانی از پیش تعیین شده می‌برد و به مدت 3.5 سال پایانی دنیا از آنان مراقبت می‌کند تا وارد سلطنت 1000 ساله شوند. کتاب مقدس می‌گوید که ایلیا طعم مرگ را نچشید و به آسمان ربوده شد، اما روح او در زمین به دفعات در کسانی دیگر نیز آشکار شد. کتاب مقدس به گونه ای این اشخاص را به ما معرفی می کند و خود خداوند هم به وقت مقرر به آنها شهادت می دهد. این اشخاص با قوت روح ایلیا و با خدمتی مشابه او در هر زمانی که قوم خدا به انحرافی مانند زمان ایلیا رسیده باشند، با چنین خدمتی آشکار می گردند. اولین شخصی که روح ایلیا بر او آشکار شد، الیشع بود که در همان عصر و شاگرد ایلیا بوده. زمانی که ایلیا به همراه الیشع به اردن رفتند، موعد صعود ایلیا به آسمان نیز فرا رسید. پس ایلیا پیش از صعود و در واپسین زمانها از الیشع پرسید که آیا می‌خواهد تا برای او کاری بکند؟
به آیه دقت کنید.
پس ایلیا ردای خیش را گرفت و آن را پیچیده آب را زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هر دوی ایشان بر خشکی عبور نمودند. و بعد از گذشتن ایشان، ایلیا به الیشع گفت: آنچه را که می‌خواهی برای تو بکنم، پیش از آن که از نزد تو برداشته شوم بخواه. الیشع گفت: نصیب مضاعف روح تو بر من بشود. او گفت: چیز دشواری خواستی، اما اگر حینی که از نزد تو برداشته شوم مرا ببینی، از برایت چنین خواهد شد و الا نخواهد شد. و چون ایشان می رفتند و گفتگو می کردند، اینک عرابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود. و چون الیشع این را بدید، فریاد برآورد که ای پدرم، ای پدرم، عرابه اسرائیل و سوارانش. پس او را دیگر ندید و جامه خود را گرفته آن را به 2 حصه چاک زد و ردای ایلیا را که از او افتاده بود برداشت و برگشته به کناری اردن ایستاد. پس ردای ایلیا را که از او افتاده بود گرفت و آب را زده گفت: یهوه خدای ایلیا کجا است؟ و چون او نیز آب را زد، به این طرف و آن طرف شکافته شد و الیشع عبور نمود. در اینجا بود که قوات ایلیا بر الیشع نیز قرار گرفت. کتاب مقدس در ادامه باب دوم از کتاب دوم پادشاهان از زبان شاهدان دیگری باز شهادت می دهد که روح ایلیا بر الیشع قرار گرفته.
به آیه دقت کنید.
و چون پسران انبیا که روبروی او در اریها بودند او را دیدند، گفتند: روح ایلیا بر الیشع می باشد. و برای ملاقات وی آمده او را رو به زمین تعظیم نمودند. آیا متوجه می شوید؟ باز در اینجا یک نماد دیگر داریم: ایلیا و الیشع، هر دو برگزیده، هر دو به یک ایمان، هر دو منتخب خدا، هر دو با تجربیات روحانی، یکی در قبل و یکی در بعد، یکی ربوده شد و دیگری بر جای ماند. در این اتفاق ایلیا نماد کلیسای باکره‌های داناست که به آسمان ربوده می شود، زیرا کلیسای در خدمت و ثمر آور بوده. و الیشع نماد باکره‌های نادان است، زیرا با این که قوات روح را چشیده، اما چون در این زمان کلیسای در خدمت و ثمرآور نبود، بر جای ماند. آیا می دانید وقتی عروس به آسمان ربوده می شود، تنها باکره های نادان این را درک می کنند، زیرا آنان نیز منتظر چنین اتفاقی هستند. وقتی که ایلیا به آسمان ربوده شد، تنها ناظر او الیشع بود. اما این را بدانید که الیشع یا همان کلیسای باکره‌های نادان نیز برگزیده خداوند است و در پایان به جامه سفید طهارت ملبس و وارد ملکوت خداوند می‌شوند.
به آیه دقت کنید.
و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته ایستادند و به آواز بلند ندا کرده می‌گویند: نجات خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره را است. و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند و در پیش تخت به روی در افتاده خدا را سجده کردند و گفتند: آمین، برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد تا ابدالآباد، آمین. و یکی از پیران متوجه شده به من گفت: این سفید پوشان کیانند و از کجا آمدند؟ من او را گفتم: خداوندا تو می دانی. مرا گفت: ایشان کسانی می باشند که از عذاب سخت بیرون می آیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سفید نمودند. از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانه روز در هیکل او وی را خدمت می کنند و آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید، زیرا بره‌ای که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود و به چشمه‌های آب حیات ایشان را راهنمایی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. این افرادی که از عذاب سخت به سلامتی بیرون می‌آیند و جامه سفید را دریافت می‌کنند، همان باکره‌های نادانی هستند که در مدت 7 سال پایانی روز ششم از خلقت بر سر ایمان خود ایستادگی می کنند و آن سالهای وحشتناک را با خدمت به مسیح پشت سر گذارده و ثمره نیکو می آورند و در نهایت وارد آرامی خداوند می شوند. برگردیم به ادامه موضوع الیشع. می دانید که روح دیدنی نیست تا آنان با دیدن الیشع پی ببرند که روح ایلیا بر او قرار دارد. پس آنان چگونه این را فهمیدند؟ در اینجا منظور از روح، روح ذی‌حیات ایلیا نیست. ایلیا مانند همه انسانها تنها دارای روح ذی‌حیات بوده و هنوز روح القدس افاضه نشده بود تا بپنداریم که منظور روح القدس است. پس تنها چیزی که میماند همان روح خاص یا به عبارتی ویژگی روحانی ایلیاست که همراه با قوت بزرگ آسمانی و در جهت احقاق کلام خدا همیشه بوده. چون از الیشع کارهایی مانند ایلیا سرزد و به مانند او در احقاق کلام خدا سخن می گفت، فهمیدند که دارای روحیه‌ای مانند ایلیا شده. یک پرسش: آیا چون الیشع از ایلیا طلب روح او را کرده بود و چون توانست به شرط مقرر شده ایلیا عمل کند روحی مضاعف از او را دریافت نمود؟ قطعاً خیر. این اتفاق تنها یک سایه بود که میبایست رخ میداد و توضیح داده شد، اما حقیقت این اتفاق اراده خدا بوده، زیرا اگر به خاطر چنین شرطی الیشع چنین متبدل میشد دیگر اراده خدا در انتخاب الیشع بی‌معنی و اساساً خدا کنار گذاشته می شود. گویی خدا در این انتقال روح هیچ نقشی ندارد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ پس حقیقت چیست؟ به عقب برگردید، به زمانی که هنوز ایلیا الیشع را ندیده و با او همراه نشده بود. دقیقاً در زمانی که خداوند ایلیا را به سمت بیابان دمشق می‌فرستد.
به آیه دقت کنید.
پس خداوند به او گفت: روانه شده به راه خود به بیابان دمشق برگرد و چون برسی حزائیل را به پادشاهی ارام مسح کن و یهو ابن نمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح نما و الیشع ابن شافات را که از آبل مهوله است مسح کن تا به جای تو نبی بشود. الیشع از پیش برگزیده خدا برای چنین مهمی بوده. با توجه به اشخاص دیگری که در ادامه معرفی می‌گردد، در میابیم که سایر افرادی که با روحی مانند ایلیا مقرر شدند در فاصله زمانی زیادی از هم زیست می کردند و تنها الیشا است که با ایلیا هم عصر بوده. دلیل آن چیست؟ در انتهای این معرفی خواهید دید که وقتی دوباره ایلیا به زمین برگردد، با او یک نبی بسیار بزرگتر یعنی موسی همراه است. شخص بعدی که کتاب مقدس به ما معرفی می کند یحیای تعمید دهنده است. مسیح در حق او وقتی که شاگردانش به آمدن ایلیا پیش از مسیح موعود اشاره می کنند چنین پاسخ می دهد:
به آیه دقت کنید.
او در جواب گفت: البته الیاس می آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود، لیکن به شما میگویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند. به همان طور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده بدیشان سخن میگفت. در ادامه با این آیات و سخن خداوند باز کار داریم. این آیات راز بزرگی را با خود حمل می کند که باید آشکار گردد. اما فعلا کمی به معرفی یحیای تعمید دهنده می پردازیم. پیشتر از این سخن خداوند عیسی مسیح، وقتی که جبرائیل به پدر یحیای ظاهر شده بود تا مژده تولد او را برساند، آن طفل را در روح و قوت به ایلیا تشبیه نموده بود.
به آیه دقت کنید.
ناگاه فرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده بر وی ظاهر گشت. چون زکریا او را دید، در حیرت افتاده ترس بر او مستولی شد. فرشته بدو گفت: ای زکریا، ترسان مباش، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجت الیسابات برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید و تو را خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد، زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهد برگردانید و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان برگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. جبرائیل نام کودک را یحیی خواند نه ایلیا و در وصف حالات روحی او گفت که او به روح و قوت الیاس پیش از خداوند خواهد آمد. کتاب مقدس در خصوص کرامات و کارهای یحیای تعمید دهنده چیزی ننوشته. تنها به زبان تند و کوبنده او اشاره دارد و اینکه قوم را برای تعمید توبه فراخوان می نمود. فقط با کمی دقت در وقایع دوره او کاملا مشهود می گردد که حقیقتا او یک نبی فوق‌العاده بزرگ و پرآوازه بوده و قطعا کارهای عظیمی باید کرده باشد که دارای چنین آوازه بزرگی در کل اسرائیل و یهودیه شده بود. او نیز مانند دوره ایلیا که قوم به انحراف کامل رفت و به بت‌پرستی کشیده شده بودند، در زمانی آمد که قوم دوباره به انحراف رفت و به فرقه‌گرایی روی آورده بودند. در زمان او فرقه‌های بسیاری در یهود شکل گرفته بود، مانند فریسیان و صدوقیان. کاملا مشهود است که خداوند با هر فرقه‌ای مخالف است و آن را خروج از ایمان و قومیت خود می داند. یحیی با صدای بلند به این فرقه های کجرو که برای تعمید به نزد او می آمدند نهیب می زد و آنان را افعیزادگان یعنی فرزندان شیطان خطاب می کرد.
به آیه دقت کنید.
پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می آیند، بدیشان گفت: ای افعیزادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ هر فرقه‌ای زاده اندیشه‌های شیطانی است و یحیی به درستی آنان را با عنوان افعی زادگان خطاب می‌نمود. روح ایلیا کلاً در زمانی ظاهر می‌شود که قوم خدا بالکل از راستی خود خارج شود و به سوی گرایش‌های مشرکانه و فرقه‌ای برود. آنگاه است خداوند شخصی مانند ایلیا را برای توبیخ می‌فرستد. در دوره ایلیا و الیشع و یحیی به این گونه بود و در نوبت‌های بعدی نیز این گونه خواهد بود.